کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. بلند شد، یک عسلی از گوشه اتاق آورد، کنار مبل راحت من گذاشت و روی آن نشست. دست مرا گرفت، میخواست چیزی بگوید، اما من نگذاشتم. گفتم: سرتیپ، من حرفم تمام نشده. گفت: بگذارید من هم یک کلمه حرف بزنم، میدانم شما چه میخواهید. نگذاشتم حرفش را تمام کند. گفتم: نه، بگذارید من حرفم را تمام کنم. من نمیخواهم از شما جواب رد بشنوم. وقتی به شما میگویم که هر تقاضایی از من داشته باشید انجام میدهم، این جمله شامل تقاضاهای سابق شما هم هست. من با میل و رغبت میپذیرم که زن شما بشوم و این را جواب قطعی و بلا شرط من بدانید. دستش را که در دستم بود فشار دادم. میخواهید باور کنید، میخواهید باور نکنید، من از این شخص به عنوان مرد و شوهر تنفر داشتم و او هرگز جرأت نکرد تمایل خودش را به زناشویی با من جز از راه تقاضای مکررش بروز بدهد. اما آن موقع که گفتم با میل و رغبت میپذیرم که زنش بشوم، از فشار دستش خوشم آمد. گفتم: من حاضرم و میتوانم زن خوبی برای شما بشوم و آنطوری که شما میخواهید رفاه شما را در زندگی تأمین کنم. شما باید استاد ماکان را نجات بدهید. میدانم که خلاصی او تنها در دست شما نیست. میدانم که رقبای شما از این گستاخی شما سوء استفاده خواهند کرد. میدانم که اعلی حضرت این اغماز شما را نخواهد بخشید. هزار چیز دیگر را که شما فکر میکنید میدانم. اینها را به من نگویید. از من هم نپرسید که چه علاقه ای به استاد دارم. شما کمابیش میدانید که من با او روابط سیاسی داشتم، اما فقط از این لحاظ تقاضای به این مهمی از مردی که میخواهم در آتیه با او زندگی کنم ندارم. استاد بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر است. امروز را در نظر نگیرید که چون مورد خشم و بغض شاه قرار گرفته کسی به او اعتنایی نمی کند. کارهای او ماندنی است. فردا هر پرده او جزو گرانبهاترین آثار این مملکت خواهد. اگر او به دست دیکتاتور و به یاری شما کشته شود، این ننگ همیشه برای شما خواهد ماند. دیگر تمام آرزوهایی که در زندگی دارید بر باد خواهد رفت. بعدها لقب شما قاتل استاد ماکان خواهد بود. این مرد میان جوانان و مردان فهمیده ایران نفوذ دارد. آخر من خودم روزی نقاش بودم، یا لااقل میخواستم هنرمند بشوم و میدانم که کارهای او چه ارزشی دارد. شما یک نفر مخالف دولت را دستگیر کرده اید، اما با مرگ این زندانی استاد فراموش نمی شود. همیشه پشیمان خواهید بود. چرا اینطور وحشت زده به من نگاه می کنید؟ شما که ترس و وحشت سرتان نمی شود. بله، کار مهمی است، کار بزرگی است. مگر شما همیشه به من نمی گفتید که می خواهید ضربتی به دشمنتان که راه ترقی شما را مسدود کرده وارد آورید؟ الان بهترین فرصت است. استاد در تمام جهان سرشناس است. زندگی خود را جمع جور کنید. خودتان را به ناخوشی بزنید. ثروتتان را آنچه نقد است به خارجه منتقل کنید. آنچه می توانید بفروشید بفروشید. استاد را هم مرخص کنید. وسیله فرار او را از ایران فراهم سازید. ما هم به اروپا مسافرت میکنیم. به محض اینکه از ایران خارج شدیم، برای شما کار آسانی است در پاریس، در لندن، هر کجا که بخواهید یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل بدهید. خبرنگاران دنیا را جمع کنید و بگویید که رئیس کل شهربانی بوده اید. دیکتاتور به شما تکلیف هایی ارجاع می کرد که با وظایف انسانی شما جور در نمی آمد. آنچه را می دانید بگویید. از اسراری که خبر دارید و پایه حکومت را متزلزل می کند پرده بردارید. از دخالت انگلیسی ها در کارهای ایران بگویید. چه وحشتی دارید؟ انگلیس ها هم همیشه آقا و بزرگوار نخواهند بود. از طرف دیگر، مخصوصاً حالا که راه زمامداران هیتلری به ایران باز شده است و مسلماً خوشایند انگلیس ها هم نیست، مسلماً خود آنها هم این دلیری شما را به حساب خواهند آورد. برای آنها از ظلم و ستم مأمورین املاک در استانهای شمال، از دزدی و چپاول دولتی ها، از فشار رژیم دیکتاتوری و استبداد شومی که در این کشور برقرار است بگویید. با دلایلی که شما در دست دارید نشان بدهید که دستگاه دادگستری ایران جز وسیله اعمال زور و قلدری و چپاول چیزی نیست. اینها را شما بهتر از من می دانید. لازم نیست من به شما درس بدم. لبخند نزنید. من دارم به نفع شما صحبت می کنم. برای آنها حکایت کنید که شما به دستور دیکتاتور استاد نقاش را به اتهام مخالفت با سیاست دولت دستگیر کردید و می‌خواستید طبق قوانین موجود با او رفتار کنید، اما شاه از شما قتل او را می‌خواست. بگویید رؤسای شهربانی سلف شما وزیران و رجال دیگر را در زندان مسموم و خفه کرده بودند و شما چون به این جنایات تن در ندادید ناچار از ایران فرار کرد و اینجا در اروپا به وظیفه انسانی خودتان که مبارزه با رژیم و جور و ستم است ادامه خواهید داد. این همان ضربتی است که شما آرزو داشتید به او بزنید. الان فرصت است. مگر شما نمی‌خواهید در این کشور صاحب جاه و مقام عالی تری باشید؟ هیچ فکرش را می‌کنید که این اظهارات که با وجود سانسور شدید بالاخره به گوش مردم ایران خواهد رسید در آینده برای شما چقدر منفعت خواهد داشت؟ یک آن تصورش را بکنید. می دانید مردم آزادی خواه ایران چه ارزشی برای این دلیری شما قائل خواهند شد؟ نخندید. میدانم به مردم امیدوار نیستید. میدانم از لغات مردم و آزادی خواهی و جنبش و اراده ملت و مقاومت بیزارید و اینها را شوخی تلقی میکنید. امروز شاید همین طور است که شما تصور میکنید، اما همین امروز هم نظایر استاد و آن محسن کمال که هرچه زجرش دادی چیزی نگفت میان این مردم هستند. شما خودتان با احترام درباره جوانانی که در بلن با آنها آشنا شده بودید برای من صحبت کردید. از آنها در ایران هم هستند و در اروپا مراقب شما خواهند بود. آیا شما می دانید این بزرگترین سرمایه است که می توانید در آینده برای خود اندوخته کنید؟ خیال نکنید مردم ایران همیشه گرفتار چنین رخوت و جمودی که الان مشهود است خواهند بود. اگر نمیگویید تا چند سال دیگر جنگ جهانی در میگیرد و کوچکترین سر و صدا این بساط را برهم میزند، بگذارید این سرپوش خفقان برداشته شود. آن وقت خواهید دید که در گوشه ی همین مساجد و مدارس، از میان همین وکیلان جیرخار و مزدور، از میان همین قضاتی که در برابر شما تا کمر خم میشوند، خواهید دید که میان همین نافهم ها و همین عمله ها و دهاتی ها کسانی هستند که سر و صدا راه می اندازند، زیر علم شما سینه می زنند و صادقانه برای تکان این کشور نفرین شده جانبازی می کنند. اینها از همکنون مراقب شما هستند. آن وقت نام نیک برای شما سرمایه است که هیچ کدام از رجال کنونی از آن برخوردار نخواهد. حتی رجال سابقه داری که اکنون کنج خانه لمیده و دم نمی زنند و منتظر فرصت هستند. حق هم همین است. برای اینکه هیچ کدام از آنها مانند شما جرأت و دلیری به خرج نداده اند و با دیکتاتور در نیفتادند. یک ساعت با او صحبت کردم. خودخواهی او را برانگیختم. هر وقت می دوید توی حرف من فرصت حرف زدن به او نمی دادم. نوع دیگر استدلال می کردم. گاهی خندهش می گرفت. گاهی فکر گستاخ مرا تحسین می کرد. زمانی متفکر می شد و حوادث را پیش بینی می کرد. استاد را نمی توانست فرار دهد. می توانست او را از زندان نجات دهد و به تبعید بفرستد. من قبول کردم. این آخرین پناهگاه من بود. این آخرین وسیله‌ای بود که برای نجات تنها معشوق خود در زندگانی برایم باقی مانده بود. چاره‌ای نداشتم. من می بایستی او را قانع کنم. اگر موفقیت نصیبم نمی شد نمی دانستم چه بکنم. بالاخره به من قول داد که یک راست برود به دربار و آنجا با شاه صحبت کند و بکوشد او را متقاعد سازد که رهایی استاد، مخصوصا حالا که دیگر از او کاری ساخته نیست، به سود اعلی حضرت است. به او خواهد گفت که ماکان در میان مردم فهمیده نفوذ دارد، رجال وقت او را می شناسند، دستگیری او نارضایتی تولید کرده، کشتن او در مطبوعات خارجه سر و صدا راه خواهد انداخت و صلاح در این است که موضوع را از لحاظ سیاسی مورد توجه قرار داد. ایراد می گرفت و من می کوشیدم او را قانع کنم. جالب این است که من خودم هم به حرفایی که می زدم ایمان نداشتم و آنچه را از خدا داد یاد گرفته بودم تکرار می کردم. پرسید: خب اگر نقشه ما عملی شد و ما چنین خبری به روزنامه‌های دنیا دادیم، آن وقت کینه شاه از استاد بیشتر خواهد شد و یقیناً او را سر به نیست خواهد کرد. اول جوابی نداشتم بدم، زیرا حقیقتی در آن نهفته بود، اما برای من از این ستون به آن ستون فرج بود. حالا باید او را از زجر و نابودی نجات داد. چه کسی می‌داند که فردا چه خبر خواهد شد؟ گفتم: نه، اینطور نیست. اگر شما به دنیا اعلان کنید که دستور دادند او را در زندان مسموم کنید و شما به این جنایت تن در ندادید، نمی توانند او را بکشند، زیرا راستی گفتار شما مسلم می شود. از این جهت هم شده استاد در امان خواهد بود. اما چه بهتر اگر می توانستید او را از زندان فرار بدهید. هر چه کردم زیر بار فرار او نرفت. حتی مرخصی او را صلاح نمی دانست. یقین داشت که جلب سوء ظن خواهد کرد، مخصوصا با گزارشی که سابقا در باره ملاقات او با مخالفان رژیم دیکتاتوری در برلن به شاه داده بودند. مرخص کردن استاد غیر ممکن بود. فقط موافق بود که او را به یکی از شهرهای خراسان بفرستد و به همین قصد از پیش من یک راست به دربار. قرار ما این شد که در خانه منتظر باشم و هر وقت به شهربانی برگشت از آنجا به من تلفن کند و من به دفترش بروم و از نتیجه اطلاع حاصل کنم. هنگام خداحافظی دست مرا بوسید. میخواست لبهای مرا ببوسد، اما من صورتم را چرخاندم و او توانست فقط گونه راستم را ببوسد. نتیجه این شد که او را با یک صاحب منصب و دو مأمور اداره سیاسی به کلات تبعید کردند. دیگر از او خبری ندارم. زن ناشناس سکوت کرد. آرنج چپش را روی میز گذاشته و با دستش پیشانیش را نگه داشته بود. چشمهایش را بسته بود و سرش را تکان می داد. شاید منظره آخرین ملاقات را از نظر می گذرم. خیلی میل داشتم بدانم که چرا جرأت نکرد برای آخرین بار او را ملاقات کند. این زن دیگر در نظر من قابل احترام و ترحم بود. عجیب این است که فداکاری خودش را به حساب نمی آورد. گویی شرم داشت از اینکه گذشت این بزرگی را در زندگی به خاطر استاد کرده است. من به چشمهای پرده نقاشی نگاه می کردم. هیچ رمزی در چشمهای زنی که در برابر من نشسته بود وجود نداشت. استاد او را نشناخته بود. برای اینکه او را به حرف وادارم گفتم: نقشه شما عملی شد. چون یادم میآید در سالهای آخر دوره دیکتاتوری یکی از رؤسای شهربانی، اسمش را یادم نیست، حتما همین سرتیپ آرام بوده است، از ایران فرار کرد و هرگز بر نگشت. در آن موقع داستانها میان مردم رواج داشت و حتی شنیدم مطبوعات اروپا حکایاتی از قول او نقل کردند. جوابی نداد. حرفهای مرا میشنید اما در خطوط صورتش عکس العملی بروز نمی کرد. مجبور شدم ازش سوال کنم. بله، معلوم شد که زن سرتیپ آرام شدید و البته وقتی خبر مرگ استاد را شنیدید، قولی که داده بودید پس گرفتید و باز به ایران برگشتید. اجازه بفرمایید یک سوال دیگر از شما بکنم. الان گفتید که یک بار دیگر او را دیدید ولی جرأت نکردید با او صحبت کنید. دلم میخواست با چند کلمه در این باره هم توضیح میدادید. زن ناشناس اشک میریخت. گفت: آقای ناظم، این بزرگترین سر زندگی من بود. هیچ کس از آن خبر نداشت، برای اینکه در باره کارهای دیگر من بالاخره کسانی بودند که کمابیش اطلاعاتی داشتند، حتی از روابط سیاسی من با او. بالاخره همانطوری که میدانید پلیس اطلاع داشت، اما هیچ کس جز آرام نمیدانست که من او را از زندان نجات دادم. تمام زندگی خود را فدا کردم به امید اینکه او را نجات دادم، در صورتی که گریه به او فرصت نمیداد. عشق از چشمهایش میریخت و هق هق کنان صحبت میکرد، در صورتی که اگر کمی جرأت داشتم، کمی بیشتر گذشت می کردم، آخ اگر کمی او به من بیشتر میدان می داد و در آن روزهای مبادا که احتیاج به کمک من داشت مرا نزد خود می پذیرفت و مرا بیشتر تشجیع می کرد، او را از دست نمی دادم، از او دست بر نمی داشتم، به تبعید همراهش می رفتم، با پول، با رشوه، با نفوذی که خودم داشتم، با روابطی که خانواده من با زمامداران وقت داشتند. شاید پس از یکی دو سال او را از تبعید بر می گرداندم و همانجا وسایل زندگیش و کارش را فراهم می کردم و او را به سود زندگی می رو بودم. حالا می فهمید که چرا نمی خواستم خودم را معرفی کنم؟ نمیخواستم حتی به شما هم که از تاریک ترین زوایای روح من با خبر شدید بشناسانم و بگویم که من زن سابق رئیس شهربانی بودم، همان رئیس شهربانی که استاد ماکان نقاش را دستگیر کرد و او را به تبعید فرستاد. من دوست خود را، معشوق خود را، کسی را که تنها انسانی بود که من میتوانستم با او زندگی کنم، در سخت ترین دقایق زندگیش تنها گذاشتم و با دشمنش، با خونین ترین دشمن آرزوها و امیدواریهایش زناشویی کردم. بله، این را او هم می دانست، زیرا یکی دو هفته بعد مهربانو نامزد خداداد که پزشک کودکان شده بود به ایران برگشت تا درباره اوضاع و احوالی که در نتیجه دستگیری استاد پیش آمده بود تحقیقات کند و زمینه را برای مسافرت خداداد به ایران فراهم سازد. در همان دو هفته‌ای که پس از قرار و مدار با سرتیپ در ایران ماندم، مهربانو روزی به ملاقات من آمد، اما من به او فرصت ندادم درباره کارهای جاری که از آن اطلاع داشتم صحبت کند. با همان خنده های مصنوعی و روی گشاده ساختگی به او گفتم که عقد کرده هستم و تا چند روز دیگر به پاریس برخواهم گشت. البته استاد هم از آن اطلاع حاصل کرده و به همین جهت تابلو را ساخته است. کی تقصیر داشت؟ آیا من گناهکار بودم یا او که مرا به این روز سیاه نشانده است؟ وقتی به اتاق رئیس شهربانی رفتم خیلی خوشحال بود. همین که وارد شدم آجودان خود را صدا زد و گفت: کسی اینجا نیاید، بفرستید ماکان نقاش را هم از زندان بخواهید، باشد تا صدایش کنم. وقتی آجودانش رفت از پشت میزش بلند شد، پیش من آمد، دست مرا گرفت و گفت: خواهش شما را انجام دادم، همین امروز او را میفرستم به کلات. پرسیدم کار دشواری بود؟ گفت کار دشوار ما از امروز به بعد است. تا 2 ماه دیگر آماده مسافرت خواهم بود. شما چه میکنید؟ گفتم تذکره مرا بگیرید، من همین روزها میروم به پاریس. گفت مراسم عقد را کجا برگزار میکنیم؟ گفتم مراسم عقد را همینجا بی سر و صدا برپا میکنیم، مادرم هم حضور داشته باشد بد نیست. گفت بسیار خوب. پرسیدم استاد میآید حالا اینجا؟ گفت میخواهید ببینیدش؟ گفتم نه، من با او کاری ندارم. گفت اگر بخواهید میتوانید با او تنها صحبت کنید. میگویم اتاق انتظار را خلوت کنند، بنشینید و هر چه میخواهید باز هم توطئه بچینید. خود را آرام نشان میدادم. خنده های ساختگی و چشم های درخشان من او را فریب داده بود و واقعا تصور میکرد که هیچ مایل به ملاقات او نیستم. بلند بلند خندیدم و گفتم نه سرتیپ، من دیگر زن شما هستم و هیچ میل ندارم با مرد نامحرمی تنها صحبت کنم. گفت شاید لازم باشد با او چند کلمه ای صحبت کنی و به او بگویی که تو نجاتش دادی. گفتم ابدا، اگر بفهمد که به کمک شما در رهایی او دستی داشتم بار دیگر خود را به زندان خواهد انداخت. پرسید میخواهید من به او اشارهی بکنم؟ گفتم هرگز چون این کاری نکنید، خواهش میکنم او را نرنجانید، دلداریش بدهید، بگویید مورد عفو ملوکانه واقع شده و علتش همین است که هنرمند بزرگی است و حیف است در تهران بماند و به کارهایی که شایسته او نیست بپردازد. از این جهت مدتی دور از تهران خواهد ماند و همین که آبها از آسیاب افتاد میتواند به خانهش برگردد و به کارش برسد. آیا نوکرش هم همراه او خواهد رفت؟ گفت نه، نوکرش هم حبس است. گفتم مگر او را مرخص نمی کنید؟ گفت هر دوشان را مرخص می کنم، اما نوکرش را همراهش نمی فرستم. آجودان وارد اتاق شد و گفت قربان، زندانی حاضر است. گفت اتاق انتظار را خلوت کنید، می خواهم آنجا با او صحبت کنم. سرتیپ از اتاق خارج شد. صدای او را می شنیدم. آیا می توانستم بروم به او بگویم که محض نجات او به سهل ترین کاری که ممکن بود دست زدم و خود را در آغوش مرد خودخواهی که جز تن خود و احتیاجات آن هیچ چیز مقدسی در زندگی نداشت انداختم؟ این جرأت در من نبود و من نمی خواستم به او بگویم که چگونه چنین تصمیمی گرفتم. یک ربع ساعت رئیس شهربانی در اتاق مجاور با او صحبت می کرد، مثل اینکه مرا دستگیر کردند و می خواهند به جای او به زندان اندازند. قلبم به شدتی می تپید که از حرکت سینه هایم شرمم می آمد. می توانستم گفتگوی آنها را بشنوم اما نمی خواستم. رئیس شهربانی ملایم و مؤدب صحبت می کرد. استاد فقط گوش می داد و به ندرت جوابهای مقطع می داد. یک بار بلند شدم تا نزدیک در رفتم. دستگیره را گرفتم که شاید او را از لای درز در تماشا کنم. صدای تلفن رئیس شهربانی مرا ترساند. برگشتم و جای خودم نشستم. سرتیپ با قیافه آرام و خندان به اتاق خودش برگشت. گوشی تلفن را برداشت و جواب کوتاهی داد. آن وقت آمد به طرف من. دست مرا گرفت و مرا به طرف پنجره برد و گفت بیایید تماشا کنید. با گردن کشیده در لباس آراسته و اتو خورده به اتفاق یک صاحب منصب و 2 مأمور سیاسی از پله‌های شهربانی پایین می‌رفت. پاسبان‌ها به او سلام می‌دادند و راه باز می‌کردند. استاد آرام سر تکان می‌داد. وقتی از پله‌ها پایین رفت، کمی مکث کرد. نگاهی به آسمان انداخت. سینه‌اش را فراخ کرد، گویی دارد نفس عمیقی می‌کشد. این آخرین باری بود که او را دیدم و همین منظره در خاطر من نقش بسته است. آقای ناظم، خواهشمندم کوتاه کنید، دیگر سؤالی نکنید، من دیگر چیزی ندارم به شما بگویم، تازه هم هیچ چیز به شما نگفتم. آنچه درون مرا میکاود و میخورد هنوز هم گفته نشده. اگر من میتوانستم آنچه را درون مرا میسوزاند بیان کنم، آن وقت شاعر میشدم، نویسنده، نقاش و هنرمند بودم و حال نیستم. شما زندگی استاد را از من میخواستید، برایتان حکایت کردم، از زنهای مانند من که زندگیشان فدای هوا و هوس مردان این لجنزار شده فراوان هستند. از شما ممنونم که آنقدر حوصله به خرج دادید و داستان شومی را که مربوط به کار شما و علاقه شما به زندگانی استاد نبود شنیدید. تابلوتان را ببرید. دیگر من به این تابلو هیچ علاقه ای ندارم. استاد شما اشتباه کرده است. این چشم ها مال من نیست. پایان آذر 1330 اردیبهشت 1331.